اخباری آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما از آن می شود. شالوگل خوجا هستم. سلام. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 26 اپریل. نزدیکان میگویند اسدالله اسماعیلوف امام خطیب مسجد کوچه یکاچیناری شهر دوشنبه که بعد شرکت در مراسم دفن حکمت الله تاجیکو بودی دستگیر شده بود از بازداشت رها گردید. حقوقدان توجیک گفت دستور شفایی منصبداران آیدی در دایره اویلا گذراندن مراسم افطار قوه قانونی ندارد.
طلبا در باری محدود کردن آدمان نادرست است.
و خانواده در شهر کلوب ادعا میکند که یک اشتباه آنها را از منزل زیست محروم و 6 سال این جانب اجاره نشین کرده است.
مرا در گراو موندن و منزل استقامت فرزند مرا آماده کنسی پول کرد.
مولا اسدالله اسماعیلوف امام خطیب مسجد کوچه یکاچیناری شهر دوشنبه پس از بازداشت رها شده است. در این باره امروز برادر او قدرالدین اسماعیلوف به رادیو زودی خبر داد. او گفت برادرش روز یکشنبه از بازداشت رها شد و او به دوربینیش رفت. اسدالله اسماعیلوف در برابر دیگر روحانیون از شرکت داران مراسم جنازه دوملو حکمت الله تاجیکو بودی بود که شب 19 اپریل از سوی مقامات انتظامی بازداشت شد. گفته می شود حالا اسدالله اسماعیلوف در خانه با اهل خانواده‌اش قرار دارد، اما تلاش‌های رادیو زودی برای انجام دادن صحبت تلفنی با او نتیجه نداد، زیرا نزدیکانش میگویند او حالا تلفن موبایلی همراه ندارد. روز 22 اپریل مقامات اعلان نمودند که عبدالحق عبیدوف سرخطیب مسجد جامع نوی شام منصور را نیز همراه 4 نفر دستگیر کردند. در این زمان با گذشت 3 روز از به آزادی برآمدن دونیور نبیف یا بوبوی دونا تا حال وضع سلامتی او معلوم نیست. مقامات تفتیشاتی دونیور نبیف 80 ساله را که به 7 سال زندان محکوم شده بود با نظرداشت بیماری سل و سالخوردگی 23 اپریل آزاد نمودند. خبرنگاران رادیو آزادی امروز به منزل بوبوی دونا رفتند، ولی نزدیکانش از صحبت درباره او خودداری ورزیدند. پیوندان در صحبت بدون میکروفون چی ها گفتند حالا در گزارش مولاجه بیسوفی و شهلوی عبدالو میشنوه.
دانیار نبیف یا بابای دانه حالا در منزلش در محله گلبوته ناحیه رودکی زندگی دارد. شادی نبیف برادر دانیار نبیف از همه گونه صحبت در این باره خودداری کرد و حتی با ما اجازه نداد که با دانیار نبیف نزدیک شویم و حتی اجازه نداد که ما منزلش را ثبت کنیم. ولی آنچه معلوم است پیوندانش گفتند که بعد از نیمه روز 23 اپریل دانیار نبیف را از یک محبس شهری وحدت شرطاً جور جواب دادند و دانیار نبیف از روی قانون در یک مدت معین باید خودش را از قید مقامات گذراند و مهلت این از قید گذرانی حدود 2 سال بوده است. نزدیکانش گفتند دانیار نبیف خود را حالا خوب حس میکند و آنها باید که او را توبت کنند، چون دانیار نبیف گرفتار بیماری سیل است. بازداشت دانیار نبیف واکنش های زیاد جامعه جهانی و سازمان های حامی حقوق را به میان آورد و مقامات بعد از 4 ماهی حکم زندانی او اخیرا او را آزاد کردند و وکیل دفاع دانیار نبیف گفت که به خاطر پیرانسال بودند و هم به خاطر بیماری سیل داشتند دانیار نبیف را آزاد کردند.
قانون در تشنی کرد مطلب وقتی که بیمار باشه با 3 سال بینابر میگن شرطن مکنه پیش نزد و زود کردن اکرام.
نزدیکان دانیار نبیف گفتن که بعد از خوب شدن وضع سلامتیش ممکن است که با مطبوعات صحبت کنند، ولی حالا ما تماس مستقیم با خود دانیار نبیف نداریم و تنها از زبان نزدیکانش میدانیم که سلامتی او خوب است.
رومیوریم با موضوع دیگر. هفته گذشته رئیس کمیته دین تاجیکستان در پارلمان تغییرات به قانون تنظیم انعنه را معرفی کرد و بعد بیرون شدن از جلسه به خبرنگاران گفت افطار باید در دایره اویلا گذرانده شود. اما کارشناسان میگویند چنین معیار زمانی به حکم اجرا می‌درآید که آن را پرزیدنت کشور امضا کرده باشد. تفصیلات در گزارش همکارانمان کیومرسیاتو.
گلیماه تصمیم گرفت است که این شام برای افطار شوربا و آشی پلو و اگر وقتش رسید نان پزد. به گفته این ساکنی جماعت سغدیان ناحیه وحدت، شام نزدیکان و چند همسایه برای افطار به خانه آنها می آیند. در ماه رمضان در دهه های تاجیکستان مردم یک یا چند روز برای افطار پیوندان خود را دعوت می کنند و در روزهای دیگر به مهمانی آنها می روند. گلی ماه میگوید خرج زیادتی نخواهد بود، چون امروز شما مهمانداری میکنید و فردا آنها شما را دعوت میکنند. گلی ماه باور دارد که همیشه چنین بوده است.
دوره خسرو زنده بود، خستمونم زنده بود، هم کمی کردن کلونو کی
خوز کمتر
خیلی کمتر نظر پیشتن و هست میکردین گستان میکش خسری ما.
هنوز معلوم نیست که آیا مقامات میتوانند دعوت برای روزکشایی و یا افطار من کنند یا نه. سال 2007 قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ملی قبول شد و در آنجا ترتیب برگزاری مراسم ختنه و روز تولد را ذکر کردند. معرکه هایی که تنها در دایره خانواده گذراندن ممکن است. قانون همچنین توی ها را تنظیم می کند، از شماره خوراک های روی میز گرفته تا تعداد ماشین ها. در برگزاری مراسم دفن و عزا و زیارت حج و جشنهای دیگر دینی و دنیوی نیز محدودیت ها تعیین کردند، ولی درباره افطار چیزی گفته نشده است. رئیس کمیته دین چند روز پیش بعد از جلسه پارلمان افطار و مراسم در دایره آیله نامید، ولی تفصیلات نداد.
افطار در دایره آیله
حقوقدان شاکرجان حکیموف میگوید فعلا برگزاری افطار من نیست، ولی اگر منصبداری بلندپایه آن را به زبان آورده است پس ممکن است که جاری شود. شاکرجان حکیموف گفت دستور شفاهی منصبداران قوه قانونی ندارد و فعلا ساکنان می توانند که با دلپوری به مهمانی بروند.
طبق ترتیب مقرر شده آن را پرزیدنت کشور قبول و یا امضا نکرده است و اعتبار قانونی ندارد، زیرا هنوز در مطبوعات دولتی نشر نشده است. طلبا درباره محدود کردن آدمان نادرست است.
قانونی بحث برانگیز درباره تنظیم انعنه ها و مراسم ملی که برگزاری اکثر معرکه و اطهار محدود می کند سال 2007 با تشبث پرزیدنت امام علی رحمان قبول شده بود. آنگاه این تشبث را غمخواری در حق ساکنان کشور نامیدند. هر سال مقامات ادعا میکنند که تاجیکان به شرافت این محدودیت ها صدها میلیون سومانی را صرفه میکنند.
اولا این اصول با هدف از جهت علمی معین دقیق و اثبات کردن پسندازها از جانب شهروندان و اتحادیه ها تعیین نشده است. برعکس قسم درآمد بعضی از سوبیکت های خواجگیداری که در بازار خدمت میرساندند کاهش یافت.
شاکرجان حکیموف میگوید برای قبول قانون و یا تهیه اضافه ها به آن وقت لازم است و تخمین میزند که اگر مقامات در فکر منع افطار هستند پس تنها در آخر ماه رمضان این کار را میکنند، زمانی که تاجیکستانی ها در این مورد دیگر تشویش ندارند.
شما برنامه خبری رادیو زودرو تماشا دارید. یک سکین شهر ترسون زوده ادعا میکند که دودرسی از او خواسته است گناه را به دوش بگیرد و عجوبگری آزاد کرده خواهد شد. نرزولو کریموف با دست‌درازی به یک زن همدیهاش متهم است. در دودگوی شهر ترسون زوده باشد ادعای مرد را انکار کردند. ادامه در گزارشی علی شیر ظریفی.
همون شب 2019 27 سپتامبر از خانه دوستان را آمدیم.
بعد از بیرون شدن نرزولو کریموف از آشخانه دوستان، دوستانی زندگیش دیگر شد. با نقل او، پیش خدمتی که همراهش بیرون شد، وی را بعد دست‌درازی نسبتش تهمت کرده است.
که اکا گفت طرف فعلیگ نکمیرد من افتم ها. با او که طرف فعلیگ نکره بید گفت من هم قطعه میرم افتم که برای اگون کس کتی برای. با او که اکا گفت شما مدام میفهمدگی. تا همجا را بسیل کنی کاری سواب است. با خر رفتیم کم تا روشنی طوری که بود. و تو هم پلینه بسیل کردم گفت حق بزراندم بعد خشت از زمین پرتو در زمین پرتو برداشتون تو چطور کسی بعد که چیاز میگذرم میلوه گفت.
بعد این نرزولو کریموف مای مای سال گذشته برای حرکت زوروری داروی خصوصیت شهوانی در نسبت سیاره اولیموا ساکین شهر ترسونزوده به 5 سال زندان محکوم گردیده است، اما دادرس او را شرطن از ادای جزای حبس آزاد نموده است. دادگاه با گذشت یک سال دوباره این پرونده را به محاکمه گرفته است. در دادگاه شهر ترسون‌زاده گفتند بررسی پرونده او در چارچوب قانون و عادلانه ادامه دارد. با قول کریموف نفری که پافشاری دارد او گناه را به گردن گیرد، دادرس است که قبلا نسبتش حکم اعلان کرده بود و بعدن حکم بیکار شد. حالا بررسی پرونده از سری نو گرفته شده است. روز 20 اپریل با مروفیه دادگاهی نرزولو کریموف خبرنگاری رادیوی آزادی راه داده نشد. در این نهاد از پیشنیاد هر گونه اطلاع درباره پرونده او خودداری کردند. به همسری عیبدار شونده نیز اجازه وارد شدن به مروفیه دادگاهی شوهرش را ندادند.
با این حاضی دو ماه شد که اگشته دلش آغاز شده است، فریاد کردند. هر روز مرافیه یار زده دوبارم مرافیه میکنن لیکن نمیمونند رمضان ما را.
اما سیورا علیموا در یک صحبت کوتاه بدون نوار به رادیو آزادی گفت نرزولا کریموف با وای اجباران دسترازی کرده است. تشخیص سودی طبی حالت دسترازی به ناموس این زن را تصدیق کرده است.
حالا در برای سرگردانی یک خانواده در ولایت خطلان برایتون قصه میکنیم که بر عوض 4000 سومانی از بومی بالای سرش محروم گشت. و گفته این خانواده 6 سال اینجانب دنبال عدالت میگردد. اما طوری معلوم میشود دوستیتونی که تو این مدت زیر عریضه های آنها امضا گذاشته است از این قضیه خبر ندارد. محمود جان رحمت زاده با جزئیاتی بیشتر.
بسیار رفته آمدن به
این زن خانه اش را از دست داده است و اکنون در بدر مقامات می گردد تا ارزش را شنوند. خیرنیسا بزرگوار می گوید با همه اهل اویلش قربانی قلابی شده است ولی مقامات حفظ حقوق نمی خواهند حق را به حق دار رساند. 6 سال پیش اویله از همسایش 4000 سومانی قرض می پرسد. همسایه پیشنیاد می کند که خونه آنها به گرو گذاشته شده از شخصی سوم قرض بیشتر گیرند. تجارت کرده همه را بر می گردانند. این درخواست 4000 سومانی سبب از دست رفتن خانه 30000 دلار می شود.
همیشه شوهر من قطع مردک همسویه بگیم. همسویه قطعی مصلحت کردن برای مبلغ گرفتن خانه مرا در گراو موندن و منزل استقامتی فرزندوی مرا هم مردک همسویه پول قرض گرفت.
اکنون وی با کودکانش در یک ویرانه ارزان اجاره نشین است ولی از تلاشهایش دست نکشیده است. خانه او در کوچه مرکزی شهر کلاب جایگیر بود. وی میانه روی همسایش حکمتلو کمالوف را قلابی میداند. اما کمالوف میگوید همه آنها را قرض دهنده موجیگل پیرمشوی و فریب کرده است. در شرطنامه ای که آنها با پول دهنده موجیگل پیرمشوی و بسته اند نام حکمتلو کمالوف در شده آمده است که کمالوف از پیرمشوی و 13000 دلار آمریکایی گرفته است. از این مبلغ به خیرنیسا همگی 4000 سومانی داده شده است.
خونه ای که 30000 دلار در شرطنامه نترس نقش موندگی بود برای 4000 سومانی ما گرفتیم. ای 13000 شرطنامه گفته که 11150 دلار موندگی بود برای همون خونه 30000 را پول نگرفتن یگون درهم یگون کس مرا نداده.
هر باری که خیرنیسا از بالای حکمتلو کمالوف به دادستان یا دادگاه ملیسه شکایت برده است در اول کاری او را جدی سنجیدند ولی هفته پس مناسبت با عریضه او رنگ دیگر می گرفته است.
بعضی وقتی می شود که عریضه ما را 6 ماه 8 ماه در ارگان مقصد مان می کنند. هولی می بینیم، هولی وقت نداریم، هولی مجلس داریم، فلان فلان، بعد شش هفته از کز نمی نیستن می تن.
حکمتلو کمالوف نفری که در شرطنامه پول گیرنده هست، در صحبت حضوری اقرار شد که در واقع او پول گرفته است. ولی گفت که پول گرفته او از موجیگل پیرمشوی و نه 13 بلکه 6000 دلار بود. موجیگل پیرمشوی گفته کمالوف را در صحبت تلفنی رد کرد و گفت که او نه 6 بلکه 13000 دلار به کمالوف در حجره کاریش داده است و این پول در یک سال با بهره اش به 60000 دلار رسیده بود. در دوستیتان شهر کلوب هم سهیم مرد به شکایت خیرنیسا بازار و پاسخ دادند. اما رحمان علی امامزاده دوستیتان شهر کلوب از قضیه خیرنیسا بازار و اظهار بی‌خبری کرد. هرچند ده ها جواب های رد شده شکایت خیرنیسا را امضا گذاشته است. چون این پاسخ از شعبه کارهای داخلی نیز به دست خیرنیسا رسیده است. از دست رفتن منزل شوهر خیرنیسا را برای دریافت قتل و یماد به دوشنبه برد. اکنون همسر او در بدر مقامات میگردد با امیدی که یک روز کسی ارزش را خواهد شنید.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
پول بینندگان عزیز با رادیو آزادی باشید. برنامه امروز رو باشد من با پایان میرسونم. تشکر از هر یکی شما از اون که تا این لحظه ها ما رو همراهی کردید. خبر و گزارش های بیشتر از این در وبسایت رادیو آزادی گذاشته میشد. فردا شما رو با خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود رو احتیاط کنید از اون و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. دادگاه در روسیه با قرار دادستان ها راضی شد و فعالیت های سازمان های مربوط به سیاستمدار مخالف حکومت الکسی نوالنی و اعضای تیمش را بازداشت. ایوان ژدانوف رئیس این سازمان در یک اظهاراتش توسط توییتر روز 26 اپریل گفت: آنها با این قرار خود ندا میکنند که ما از فعالیت شما هراس داریم، ما از راهپیمایی های شما ترس داریم، ما از آوازدهی باهوش در انتخابات ها میترسیم. در اظهارات ژدانوف همچنین خلاصه های خطی دادستان ها هم اضافه شده است. دادستانی مسکو در خلاصه هایش نوشته است که بنیاد ضد کروپسی نوالنی یا FBK و دو سازمان دیگری مربوط به نوالنی از جمله بنیاد حمایت از حقوق شهروندان و دفترهای منطقوی نوالنی تندگرا بوده و فعالیت های دست میزند که به بی‌ثبات کردن وضع اجتماعی روانه شده است. هنوز در زمینه FBK قرار قبول نشده است. این عملی دادستان ها از جانب سازمان های حامی حقوق انسان محلی و بین المللی محکوم شده است. حامیان حقوق گفتند که تندگرا نامیده شدن سازمان های نوالنی به کارمندانش با 6 تا 10 سال زندان تهدید میکند. بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و کانادا وعده سپردند که به هند به طور عاجل تجهیزات طبی میفرستند، چون در این کشور افزایش بی سابقه نوی آلوده شوی به کرونا ویروس مشاهده می شود. روز 25 اپریل در این کشور نزدیک 350 هزار حادثه آلودگی به کرونا ویروس به قید گرفته شد و این روز چهارم است که آمار آلودگی رکوردی می شود. بیمارخانه های این کشور پر از بیماران بوده، دستگاه های نفسکشی به بستری ها نمی رسد. شبکه های اجتماعی با عکس و نوار های خویشاوندان بیماران پر شده است که در انتظاری یاری طبی جان دادند. قبرستان و کرماتوری یا مؤسسه های آتش زنی جسد ها پر شدند. کارگردان چینی جاو خلویا در تاریخ جایزه با نفوذ سینمای اسکار اولین نماینده چین شد که برنده مکافات بهترین کارگردانی سال گردید. چیاو و فیلمش سرزمین آواره ها برنده جایزه بهترین فیلم شدند و او اینچنین نخستین زنی آسیایی گردید که چنین جایزه با نفوذ را برده است. جاو 39 سال دارد و فیلمش را قصه سیاحت و دیوانگی های در زندگی تشریح کرده است. جاو خلویا لحظه های گرفتنی جایزه با نفوذ از منبری بلند در لس آنجلس گفت:
برای فیلمسازان آسیایی و عموماً برای همه فیلمسازان گفتنیم که میدونید ما باید هویت خود را نگاه داریم. ما باید قصه های را نقل کنیم که خودمان با آنها ارتباط داریم. ما نباید چنین احساسی داشته باشیم که باید تنها یک نمود قصه های را بگوییم و تمام.
مراسم سپردن جایزه امسال اسکار با نظرداشت پاندمی کرونا ویروس در شرایط آنلاین برگزار شد. فیلم سرزمین آواره ها اینچنین جایزه بهترین هنرپیشه زن را برد. فرانسیس مکدورمن 63 ساله اکنون دارنده 3 جایزه اسکار می باشد. بهترین هنرپیشه مردی امسال انتونی هاپکینز 80 ساله برای نقشش در فیلم پدر گردید. در قزاقستان تقسیم واکسن ساخت محلی ضد کووید 19 به اهالی شروع شد. وزیر تندرستی الکسی تسوی نخستین شخصی بود که این واکسن را قبول کرد. واکسن با نام قزواک از جانب پژوهشگاه مشکلات امنیتی بیولوژی تهیه شده است و آن را دولت مبلغ گذاری میکند. با گفته وزیر تندرستی قزاقستان 50 هزار دانه واکسن قزاقی الکی در سراسر این کشور عبارت از 19 میلیون اهالی تقسیم می شود. واکسن قزواک از دو وایه یا دوز عبارت بوده، در فاصله 3 هفته باید هر دو دانه‌اش گرفته شود. این واکسن در یخدان‌های معمولی نگهداری شده می‌تواند. واکسن قزاقستان حالا از آموزش‌های کلینیکی دور 3 می‌گذرد و این تحقیقات باید تا ماه ایول به انجام رسد. رهبری ولایت کنری افغانستان گفت در نتیجه به قرارگاه رئیس والی اصابت کردن یک مشک 16 نفر اکثر نورسان مجروح شدند. محمد اقبال سعید در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد روز 26 اپریل گفت حمله به قرارگاه ولایت در شهر اسدآباد تخمینا ساعت‌های 9:30 محلی رخ داد. این لحظه‌هایی بود که در میان محصلان مدرسه‌های محلی آزمونی قرآن خوانی جریان داشت. او گفت در این حمله 14 شاگرد مدرسه و آموزگاران و هم 2 خادم امنیت مجروح شدند. سنی شاگردان 10 تا 18 ساله می باشد. سعید گفت که به هنگام حمله در آزمون قرآن خوانی تخمیناً 150 شاگرد و آموزگار جمع آمده بودند. تا حال هیچ گروه یا سازمان مسئولیت حمله را به دوش نگرفته است، ولی اکثر منطقه کنر که با پاکستان هم مرز است از جانب طالبان نظارت می شود. سیپری یا پژوهشگاه تحقیقات مسائل صلح استکهلم در گزارش نوش میگوید سال 2020 با وجود پاندمی کرونا ویروس خراجات نظامی در جهان نظر به سال از آن پیش 2.6% افزایش یافت. با حساب‌های سیپری خراجات نظامی 1.9 تریلیون دلار را تشکیل داده است و اکثر خراجات را چین و کره جنوبی به عهده داشتند. این کشورها با نوشته محققان بخش مهمی خراجات نظامی را با تدبیرهای مقابله با پاندمی کرونا ویروس روانه کردند. دیگر کشورها از جمله برزیلیا و روسیه سال گذشته خرج کمتر کردند. در میان کشورهایی که سال 2020 خراجات عظیم نظامی داشتند، ایالات متحده آمریکا، چین، هند، روسیه و بریتانیا یاد می‌شوند. در مجموع این کشورها 62% خراجات نظامی سیاره را به عهده دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیوندان اسدالله اسماعیلوف امام خطیب مسجد کوچه یکچنار شهر دوشنبه خبر دادند که او از بازداشت رها شده است. اسماعیلوف در برابر چندی از اشتراکداران مراسم دفن داملا حکمت الله تاجیک‌آبادی شب 19 اپریل دستگیر شده بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مقامات در باره رهایی او رسما خبر ندادند. قدرالدین اسماعیلوف برادر اسدالله اسماعیلوف روزی 26 اپریل در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی تصدیق کرد که او روز یکشنبه از بازداشت رها شد. مقامات او را پرسجو کردند، حالا یگان مشکل و نافهمی نیست، جواب دادند در خانه اش است. یک زمانی شده است که در یکانجا میشنی و یگان گپ میگویی آدمان گپ را نادرست برده میرسانند.
هر خیلی آدم باشه و همه یک پرسپاس کردن الحمدلله یکان مشکلی یکان نفهمیانه این از جوابش دادن خونه در الحمدلله.
این در حال است که به گفته بعضی از شاگردان اسدالله اسماعیلوف احتمال او را برای قرائت یک بیت محمد اقبال لاهوری در مراسم جنازه دام‌الله حکمت الله تاجیک‌آبادی دستگیر کردند. او در مراسم ویدا از دفن روحانی شناخته هنگامی که ازدحام بزرگ شده و یک دیگر را زیر کرد این بیت محمد اقبال را به زبان آورده است. در حیرتم از مرام این مردمی پست، این طایفه زندکش و مرده پرست. برادرش میگوید حالا اسدالله اسماعیلوف هیچ مشکل ندارد، ولی گفت نمیداند مقامات با کدام گمان او را به بازجویی دعوت کرده بودند. به ادعای او اسدالله اسماعیلوف فعلا در نزد پیوندانش در خانه قرار دارد. تلاش‌های رادیو آزادی برای صحبت تلفنی با او تا این دم به نتیجه انجام یافت. نزدیکانش میگن او حالا تلفن موبیلی ندارد. اسدالله اسماعیلوف را شب 19 به 20 اپریل پس از ادای نماز تراویح دستگیر کردند. صبح دیگر نمایندگان مقامات انتظامی به خانه اسدالله اسماعیلوف واقع در دهه تپه سمرقندی در ناحیه رودکی رفته قسمی از کتاب و ادبیات او را با خود بردند. او دانشگاه اسلامی تاجیکستان را ختم کرده است و از شاگردان امان‌الله نعمت‌زاده مفتی پیشین تاجیکستان نام برده می شود. اسماعیلوف اول در یکی از مسجدهای ناحیه رودکی کار کرده، بعداً امام خطیب یکی از مسجدهای کوچه یک چنار دوشنبه تعیین شده است. بازداشت اسدالله اسماعیلوف در حالی است که روز 22 اپریل مقامات رسما اعلان کردند که عبدالحق عابدوف سرخطیب مسجد جامع ناحیه شامنسو را همراه با 4 نفر دیگر دستگیر کردند. بازداشت او پس از سخنرانیش درباره پیشواهای دینی در مراسم دفن دام‌الله حکمت الله تاجیک‌آبادی صورت گرفت. مقامات گفتند بازداشت او به این سخنرانی هیچ ربط ندارد، بلکه او به پیروی از جریان ممنوع سلفیه متهم است.
ز جان من چه می‌خواهی؟ تو رفتی به تو من مردم، ز من دیگر چه می‌جویی؟ من ای پیمان شکن مردم، جان من چه می‌خواهی؟ تو رفتی به تو من مردم، ز من دیگر چه می‌جویی؟ من ای پیمان شکن مردم.
جان من چه میخواهی؟ تو رفتی به تو من ماندم، به من دیگر چه میجوری؟
چتر نارنجی تشبوسی گروهی از فعالان جامعه شهروندی در شبکه اجتماعی فیسبوک است که هدفش جلب توجه والدین برای تربیت درست جنسی و بی‌خطری کودکان عنوان می‌شود. مؤلفان این تشبوس می‌گویند والدین را ضرور است برای پیشگیری از هر گونه فاجعه، از جمله تجاوز و خشونت و دزدیده شدن در خانه به کودکان، درس امنیت و تربیت جنسی گذارند. این در حالی است که در جامعه‌های سنتی مثل تاجیکستان صحبت درباره تربیت جنسی نه تنها با کودکان بلکه با نوروسان هم حساس است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی رو میکنم. دلبر تورخانه و یکی از مؤلفان چتر نارنجی روز 23 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت هدف تنها پیشگیری از آزار و اذیت جنسی نیست، بلکه عادی‌ترین مناسبت کلانسالان با کودکان باید فهمانده شود. این حقوق شناس گفت هرچند در مؤسسه های تعلیمی در مورد این مسائل به طور ضروری صحبت نمی شود، باید والدین برای تربیت جنسی و بی‌خطری آنها نقش کلیدی داشته باشند.
این گروه در پی یک قطار حادثه های ننگاوری سال 2020 از قبیل دست درازی به نابالغان که اساساً از جانب نزدیکان آنها صورت می‌گرفت تشکیل شد. این نه به آن معناست که ما قبلاً درباره این مشکلی ها فکر نمی‌کردیم، اما این خبرها که رسانه‌ای گردیدند با تأسیسی چنین گروه سبب شد.
یعنی به تأکید تورخانه و این معنای آن را دارد که والدان هنگام تربیه فرزند به سلامتی بدن، عقل و روح برابر اعتبار دهند و پیش از همه از خوردی به کودک درباره دایره های دخل ناپذیری یا حدود شخصی معلومات دهند. چتر نارنجی از سوی گروه خورده با شمول حقوق شناسان، خبرنگاران و کارشناسان مسائل گندری راه اندازی شده. به گفته آنها هدف از آن جلب توجه والدان برای بالا بردن تربیه جنسی و آگاهی کودکان در مناسبت با افراد بیگانه است. در صفحه فیسبوکی چتر نارنجی تصویرهای نشر می شود که به طور ساده و آسان راههای بوکی و چگونه رفتار کردن کودکان با نفران بیگانه را نشان می دهند و والدین می توانند از آن استفاده ببرند. با عقیده مؤلفان تشبوس این می تواند از حادثه های ناخوش مثل ربوده شدن و مورد حمله تجاوزگران قرار گرفتن کودکان جلوگیری کند. چتر نارنجی در حال راه اندازی شده است که صحبت درباره تربیت جنسی با کودکان در جامعه های سنتی از جمله تاجیکستان موضوع تابو و حساس است. نه همه والدین در این موضوع با کودکان نابالغ خود صحبت کنند. محمد یکم صحبت ما گفت هرچند فرزندان خردسال ندارد، اما همیشه به نبرههایش تاکید میکند که هیچ گاه با افراد بیگانه صحبت نکند.
باید فهمونن با فرزندان خودشون که با آدم بیگانه هم صحبت شدن در کار نیست، با آدم بیگانه یک اونجا رفتن ممکن نیست، با آدم بیگانه از آدم بیگانه یک اونجا گرفتن در کار نیست. برای که بسیار حالت هایی هستن که گودکای را میبرن.
اما همصحبت دیگری ما گفت برایش چندان آسان نیست که درباره تربیت جنسی با کودکان خردسالش صحبت کند. وی گفت اکثر والدین تلاش میکنند درباره مناسبت های جنسی با کودکانشان اصلا حرفی نگویند. روانشناسان مشورت میدهند که پیش از همه باید والدین کودکان خود را بی‌نظارت نگذارند، به هر نفر باور نکنند و برای کودک تربیت خوردن شیرینی و رفتار با افراد بیگانه را آموزند. محمود کبیری روانشناس تاجیک باور دارد که همه گونه تصمیم ها برای بالا بردن تربیت از جمله بی‌خطری کودکان خوب است اگر آن با فرهنگ بیگانه آمیخته نباشد. وی میگوید حالا دو چیز برای کودکان خطرناک است: دزدیده شدن و مورد آزار جنسی قرار گرفتن آنها. از این خاطر همه گونه تلاش ها برای آگاهی کودکان از سوی والدین مهم و سری وقتی است.
باید یک تابشی فرهنگی ملی ما داشته باشند. انا همین چیزی مهم است. نباشد با همین واسطه میتواند که نسل نو ما را تماما فرهنگ دیگر با آموزند و این سبب اون شود که رخنه در فرهنگ ملی ما شود.
تلاش های جامعه شهر